اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. خطبه اول نهج البلاغه رو میخوندیم. امروز ششمین جلسه است. در بحث امروز خلقت آدم و هبوط حضرت آدم رو حضرت به بحث میکشاند. جریان حضرت آدم در 7 سوره قرآنی و چندین مورد نهج البلاغه مطرح شده. سوره بقره، اعراب، بنی اسرائیل، کهف، طه، صاد، هجر و علایالن. توصیه است که مواظب باشیم اون چه که موجب شد که ابلیس فریب بده آدم رو ما تو دامش قرار نگیریم. و اصلا خود ابلیس چی شد که ساخت شد؟ نکنه یه وقت ما خودمون شیطانی بشیم. یا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان که ما اخر جعبه وی کم من الجنه. یه وقت شیطان بازیتون ندهد ای انسان، همونطور که پدر و مادر شما رو از بهشت خارج کرد. خب میان مقدماتی داریم میگیم، هنوز وارد بحث نشده ایم. کلمه آدم به معنی رنگ اسمرانی یا ما بهش میگیم گندمگون یا میگیم سبزه. کلمه آدم به معنی سبزه است. و روایت است که اگر آدم را آدم میگویند چون که خلق من عدیم الارض، عدیم یعنی ظاهر، از ظاهر زمین خاکهایی برداشته شد، او ظاهر رو میگن عدیم، میگم شد آدم. خب حالا بحث امروز، ثم جمع سبحانه من هزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربتن. خب سپس این زمان ها گذشت، آسمان و زمین خلق شد، آسمان پر از ملک شد. مدتی بعد خداوند سبحان از قسمت سخت زمین و نرم زمین جمع کرد، از قسمت بیمزه و شور زمین جمع کرد خاکی را. انسان قابلیت های زیادی دارد، اون سرشتش میتونه سخت باشه، میتونه نرم باشه، میتونه شور باشه، میتونه گوارا باشه. این قابلیت ها در انسان ها هست تا که چطور خودشون رو پرورش بدن. خب یک روایتیست، این رو بگیم شنیدنیست. خداوند فهماند به زمین که میخواهم انسان رو خلق کنم و بر این زمین قرار بدم و البته جنایت ها میکنم این انسان ها. زمین خیلی نگران بود. خب حالا قرار این است که خاک از همین زمین بردارند. جبرائیل آمد که خاک بردارد. فسألته بعزت الله الله یخود منها شیئن حتی یتذر الى الله. زمین گفت که تو رو به خدا قسم خاک بر ندار، میخوام التماس بکنم به خدا که کار نکن، قرار اسیان بشود، اینجا نمیخوام رو من اسیان بشود. خب جبرائیل من چه کند چه نکند، خدا فرمود خب برگرد بیا. حالا میکائیل میرود که خاک بردارد، باز مسئله تکرار میشود، زاری میکند زمین که من میخوام یک جوری میشه که اگه میشه انسان خلق نشود، نمیخوام رو من گناه بشود. میکائیل هم مردد میشه و تحت تاثیر قرار میگیرد، خدا میفرمد خب بیا. اسرافیل هم همینطور، اما اسرائیل وقتی میره اونجا هرچه زمین میگوید میگه نه، امرنی ربی به امرن انا مادن سر رکدک ام ساک، دستور خدا رو من اجرا میکنم، میخواد خوشت بیاد میخواد بدت بیاد. خاک رو برداشت، خدا رو فرمود خوب تو خاک برداشتی، میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد. قبض خاک کردی، قبض روح هم تو بکن، جانها رو هم تو بگیر، میخواد حالا خوششون بیاد میخواد بدشون بیاد. در هر صورت از قسمت های مختلف زمین خاک برداشته شد از ظاهرش. سنه ها بالمائه حتی خلزت، ولاته ها بالبلته حتی لذبت. با آب، این الف و لام الماء عهد ذکریست. ما قبلا از آب سخنی داشتیم، کدوم آب؟ همان چه که آبی رو که خدا خلق کرد و از آن آسمان ها و زمین را آفرید، اون ماده اولیه این خلقت این عالم، از همین آب مخلوط کرد و ریخ، سنده ها یعنی ریخ، از همین آب ریخ روی این خاک ها حتی خلص، حتی خالص شد. باید یه مقدار ناخالصی ها برفت، با آب ناخالصی هاش رفت. ولاته ها بلبلته حتی لذبت، با رطوبت به همش زد تا که چسبنده شد. فجبل منها صورتن ذات احنائن و وصولن و اعدا. خب از این خاکی که شسته شد، خالص شد، بعد به هم زده شد و چسبان شد، یه شکلی خدا خلق کرد. این شکل اعضا داشت، اطراف داشت، فصل و وصلها داشت، مفاصل داشت، قسمت متصل داشت. این شکل ساخت، اجمده ها حتی استمسکت، این شکل ساخت، خدا خوشکش کرد تا که خودشو بگیرد متلاشی نشود. و از لده ها حتی سلسلت، جامدش کرد که یک تا خوش شد، لوقت معدود و عمد معلوم، برای یه وقت حساب شده یه معلومی که شمارشش معلوم بود گذاشتهش. در بعضی روایات هست که 40 سال این آدم همینجور بدن بدون روحش بود. ملائک میگفتن خدای میخوایی چیکارش کن، اصلا شیطان ضرب سرش میذاشت. ای اگه قرار بشه از ما بهتر باشد که حتما من خدای به حرف تو هم نمی کنم، فکری به حرفی میکنم. ای چیه؟ یه گله افتاده در اینجا. خب ببینید، درست ظاهر و ظاهر بین اگه باشه میده دیگه، از یک گل و هم ظاهر زمین و هم از قسمت مختلفش، ولی با اون آب، اون آبی که ماده اولیه خلقته به هم آمیخته شد و شسته شد، این رو داشته باشین. ما فقط خاک نیستیم، اون آب هم در ماست. تازه چی؟ روح هم دمیده شده. این شعر منصوب حضرت علی رو ببینید، اتز اما انک جرمون صغیر و فی کنتبا العالم الاکبرو. تو فکر کردی جسم کوچکی هستی، تو خلاصه ی عالم بزرگی. از اون آب دمیده ریخته شده، شسته شده و بعد به هم چسبان شده از اون آب این خاک. ثم، باز مدت ها گذشت که بودیم 40 سال، بعضی حتی میگن 120 سال. نفخ فیها من روح، خداوند از روح خودش، این روح منصوب به خودش، یعنی احترام داره میگه، نگه روح خود من، روح من یعنی قابل احترامی، احترام داشت، در او دمید. اینها زمان برد، خلقت آسمان ها زمان برد، شکاف ایجاد کردنش زمان برد، ملک پر کردنش زمان برد. چرا این زمان ها؟ چرا؟ حضرت علیه السلام فرمود که اگر خدا بخواهد در کمتر از یک چشم به هم زدن همه رو خلق میکرد. لو شاء ان یخلقها فی اقل من لمح البصر لخلق. ولی برای چی کار کرد؟ برای که شماها اولویت بندی رو یاد بگیرید، زمان بندی رو یاد بگیرید. ولکنه جعل الانا اول مدارات، بله، مثال لامنائه و ایجاب للحجت علی خلق. شما هم کاراتون رو روی اولویت بندی و تقدیم و تأخیر یاد بگیرید. برای خدا کاری نداشت، همه رو انجام میدم. خب این روح که دمیده میشود، روحیه که شده انسان، انسانی که میتونه بشه علی علیه السلام، اینجور روح دمیده شده. پس نگیم یک خاک است، از اون آب ماده اولیه خلقت در او کاملا ریخته شده. و روح یسالون کرن روح، قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، که کلی تفسیر دارد. این یه قسمت خاصیش میخوام بگم، از روح میآیند بپرسند بگو که من امر ربی است، از عالم امر است، یک عالمی داریم عالم امر، از اونجاست. چی داریم میگید؟ پس اینجور نیست که واقعا این انسان آدم یک جسم خاکی باشد، بعد بخواد حالا ابلیس هم بهش غرور بکنه. بله ظاهرش همین است، گل افتاده در کناری. ولی یک مقدار دقت کنیم، اون آب چه بود؟ اون روح چه بود؟ قابلیت ها چیست؟ ولی انسان وقتی حسادت میکند اون نقطه کوچکش را میبیند، بقیه را نمیبیند. روح چیست؟ خب پیشیده است اینکه روح چیست، چه تعریفی داره، ولی اجمالا امام باقر سعادت الله فرمود که روح مثل ریح هست، ریح یعنی باد، و در حرکت است. و سری چطور جا به جا میشه؟ روح همینطوریست، سری در تمام بدن در حرکت. و فرمود مثل ریح هست که اگر شما سه روز باد نوزد، تمام این عالم از بین میرود، فاسد میشود. سه روز روح از بدن برود بیرون فاسد میشه. همین که باد نوزد فساد ایجاد میشه، و همین که روح هم برود فساد ایجاد میشه. روح ریح، سرعت حرکت، سبکیش. وقتی پرسیدن از امام آیا وزن دارد، فرمود که خب شما یکی فرض کنید مشکی رو باد بکنید، بادش رو خالی بکنید، وزنی که شما احساس کنید ندارد. جای روح از بدن گرفته بشه، گذاشته بشه، احساس نمی‌کنید وزنی ازش کم شده باشه، چون چیزی نیست. این حرفا در رابطه با روح یک اجمالی است، بلا بس همه رو متغیر کرده است که این روح چیست. فمثلت انسان ذا اذهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارها یختدمها و ادوات یغلبها. خب حالا روح دمیده شد در این شکل گلی، به تصویر یک انسان در آمد، به مثال یک انسان در آمد. انسان ذاتهان یجیلها، قوای ذهنی زیادی داره که جولان بدهد، و افکاری دارد که درش تصرف بکند، اعضایی دارد که به خدمت بگیرد، و ابزاری داره که هر جور بخواد مصرفش کند. انسانیت به اینه، از فکرمون، از ذهنمون استفاده میکنه. واقعا جبلانش میتی؟ آیا جواره و ابزار در خدمت ما هستن، یا ما در خدمتونو هستیم؟ اگر ما به خدمت بدن آمدیم، دیگه انسان نیستیم. هر انسانی دو وجود است در او، یه وجود خاکی همین جسمش، یه وجود افلاکی که روحش باشد. آنان که فقط به فکر این بدن حیوانی هستند و روح رو به خدمت این بدن آوردن، این بدن ضعیفه، داره از بین میره، روح با شده نوکری، اون ضعیف‌تر. بدن باید نوکر روح باشد، در خدمت روح باشد. اذا کانت نفوس و کبارا، اونهایی که شخصیتی بزرگ دارن، قد تعبت فی مرادهل اجسام، و بدنشون سختی میکشد، بدن قرار خادم باشد. انسانیت به اینه، از قوای ذهنی ما، از افکار ما خوب استفاده کنیم، خوب پرورشش بدیم، درست استفاده کنیم، و علایلین بدن باید خادم باشد، خادم اون شخصیت ما باید باشد. معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، خب نه که فکر دادیم و جواره، بلکه معرفتی به او دادیم که حق و باطل را تشخیص بدهد. انسانیت ها به اینه. و ادواق و المشام و الالوان و الاجناس، خب ذائقه ها دادیم، یا به ابزار ذائقه، چشایی، بویایی، و رنگ ها را و اجناس، کلی ها را بفهمد، به کلی ها را میفهمد انسان. معجونن به تینت الالوان مختلفه، یا معجونی از این خاک ها درست کردیم با گل به رنگ های مختلف، لذا شما رنگ های مختلف در بدن انسان میبینید، ابرو یک جور، چشم یک جور، لب یک جور. عبدالله ابن سلام از پیغمبر خدا میپرسد که از یک گل ساخته شد این انسان یا از گلهای متعدد؟ حضرت فرمود از جای مختلف جمع شد گلها. فرمود اگر از یک جا می بود شما انسانها رو با هم یک شکل می دیدید. باید الان رنگها متفاوت باشد و این قسمت مختلف زمین باشد. والاشباه المعتلفه والازداد المتعادیه، خب یه قسمت های شبیه در انسان هست، اینا هماهنگه، یه قسمت ضد، مثل ناسازگار رو با هم بیاد، ضدیت های انسان میبیند انسان. شما نگاه میکنید میبینید مثل ناسازگاری هست، حرارت میبینید در بدن هست، برودت هست، خشکی هست، نباید باشد. و الاخلاط المتباینه من الهره والبرده والبلده والجمود، اخلاط ناسازگار که داره، مزاج های عربه که گرمی و سردی، تری و خشکی باشد، پایه طب سنتی اینجاست و پایه علوم غریبه این مزاج های عناصر چهارگانه هست. این در درون خود انسان است. انسان خودش قابلیت هایی دارد که میتونه به طب دست پیدا کند، به علوم غریبه دست پیدا کند، درون خودش هست. حالا خب به همیش ریختیم ما. ازا در بحث علوم غریبه و نجوم هم دارن که اصلا بعضا خلقتشون یک جوریه که اینا رو بهتر میگیرند، پیشرفتشون در این کارها بیشتر است. و سعد الله سبحانه الملائکته ودیعته لدیهم، خب خداوند عزیز خواست از ملائک که ادا امانت کنند و عهد وصیتی الیهم، و خدا از اونها خواست که متعهد باشند به توصیه هاشون که خدا توصیه کرده به اونها، عهدی با اونها بسه، قبول کنند. چطور؟ فعل اذعان به سجود لهو، در این که اعتراف کنند که سجده کنند، ولو خنوع لتکرمته، و خاشع باشند به خاطر تعظیم آدم، نه به خاطر این که این آدم معبود است. اصلا سجده بر غیر خدا که حرام است، خدا این را آفریده. که یک مقدار اجمالا توضیح بدیم. بعضا میگن این سجده یعنی تعظیم، بعضی ها میگن یعنی خضوع، ولی علی حال دین بدون اون پیغمبر و امام معنا ندارد. شما خدا را بدون امام پیغمبر نمیتونید بشناسید. ما الانم به کعبه اگر نماز میخونیم به سوی کعبه، علی علیه السلام اونجا متولد شده، از کانال علی علیه السلام میتونیم بفهمیم خدا کیه. حتی ملائک هم خداشناسیشون زیاد نیست، گرچه دیروز عرض کردیم از سخنان حضرت که میفرماید که اعلم و خلقک بک هستند، اینها خداشناسیشون خیلی قوی است، ولی بازم قوی نیست. یه چیزی هست اگه بدونند، پنهانی هایی هست که اگه بدونند اون موقع میفهمن که چقدر کوتاهی ها دارن اینا. در هر صورت اونها هم باید از کانال همین آدم خدا رو بشناسند. در قرآن دارد که علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو به آدم آموخ. بعد فرمود خب حالا شما بگید، گفتن ما خبر نداریم، ما بلد نیستیم. فقال سبحانه اسجدوا لآدم، خداوند عزیز فرمود خب حالا سجده کنید، این آدم رو سجده کنید. بعضن میگن که همه ملائک نبودن، اون ملائکی که به زمین آمدند رتبای پایین تری داشتند، که خود ابلیس هم من به زمین آمد شما سجده بکنید. این جریان هم شنیدنیست. جمعی از مشرکین آمدند گفتند که ملائک سجده بر آدم کردند و به این روش به خدا نزدیک شدند. ما هم علایله میخواییم یک مجسمه درست کنیم، مجسمه آدم را سجده برو بکنیم، عقب دمانیم از ملائک به خدا نزدیک بشیم. حضرت فرمود که ان الله عز و جل حیثو عمل به سجود لآدم لم یأمر به سجود صورته التی یا غیره. اگر خداوند فرمود سجده کنید به مجسمه که نگفت، به تصویر و آدم نگفت که سجده بکنید، که یه عظمتی در او بود که اون عظمت جهده‌ای میکرد خدا رو، به این جهده‌ای میشد به سوی خدا انسان برسد. فلیس لکم ان تقیسوا ذلک علیه، شما یه عقل رو ندارید یک مجسمه درست کنید این مجسمه آدم سجده میکنید، چون قیاسی نخیر. خدا چنین دستوری که به شما نداده. بعد فرمودن علاوه بر آن به شما میگوین فلان روز وارد منزلی بشوید، خب شما نمیاد میکنید در روزی که برید وارد اون منزل بشید. شما اگه اون روز بودید مخواستی سجده بکنید، نه اون سجده بر این ظاهر بود و نه زمان اون زمان است. بی خودی نمیخواد توجیه بکنید حالا ما به بت سجده میکنیم همانطور که ملائک سجده کردن. پس اجدو، ملائک همه سجده کردند الا ابلیس سجده نکرد. ابلیس جن است، ولی به خاطر عبادت زیادش ملکوتی شده بود، با ملائک شده بود. اعترت حل حمیه و غلبت علیه شقوه، غرور بر او برخورد کرد، تکبر به او برخورد کرد و بدبختی به او غلبه کرد و تعززه به خلقت نار، بزرگ شمرد خلقت آتش را، گفت من از آتشم و استوهن خلق سنسال، ولی خلقت از این گل خشک را و سوفار را این را کوچک شمرد. خطبه قاسعه که خطبه مستکبر شکنی است و علیه دیکتاتوری و عجب غرور است، مطالبی در رابطه دارد. اونجا دارد که خداوند عزیز ملائک مقربش رو باید امتحان کند، ببینه کدومشون متکبرن کدومشون متواضعند. سجده بر آدم برای این است که تکبر معلوم بشود، اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين. در اونجا دارد که ابلیس تعصب کرد، غرور کرد، گفت انا ناری و انت تینی، من آتشی هستم و تو گلی هستی. در همون خطبه دارد که مردم از جریان ابلیس عبرت بگیرید، فاعتبروا بما کان من فعل الله من ابلیس. اونجا دارد که ابلیس 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرد، اون سالش هم معلوم نیست به سال دنیا و آخرت، به خاطر یک تکبر ساقط شد. من دارد خوب حالا کی پس سالم میموند؟ امکان ندارد خداوند بشر رو به بهش ببرد با گناهی که ملکوتی رو آورده پایین. تکبر بد است چه در آسمان چه در زمین. در آسمان ابلیس تکبر کرد ساقط شد، در زمین هم تکبر کنید بهشی نمیشید. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرن، نمیشود خداوند عزیز بشر را به بهش ببرد به خاطر تکبری که به خاطر همان تکبر ملکی را خارج کرد. این حکم او فی اهل السماء و اهل الارض لواحد، خداوند احکامش در آسمان و زمین یکیست، متکبر با ساقط بشود. پس این جریان سجده اینه که مشخص بشه کی متواضع است کی متکبر است. فأتاه الله نظره استحقاقا لسخته و استتماما للبلیه و انجازا لغیره. خب خداوند به او فرصت داد، شیطان گفت من فرصت بده، فرصت بده، ما کلی عبادت کردیم فرصت میخواییم، زود جانمارا نگیر. خداوند به او فرصت داد، اما این فرصت منجر می شود، مفعول له به معنی علت ایجاد نیست، خیلی وقت معنی منجر شدن است. مثلا فرض کنید در فلتقت و آل و فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، که آل فرعون موسی رو گرفتن از آب برای این که براشون غم باشد و دشمنشون باشد، برای این نگرفتن، ولی نتیجهش این شد. خب نتیجه فرصت دادن استحقاقا لسخته شد که واقعا دیگه ابلیس مستحق خشم بشود. اگه فرصتش نمیدادن به همونقدر تنبیهش بسش بود. استثماما للبریه، و این امتحان شکسته در امتحانشو کامل کند، و انجازا للعده، و اون وعده هایی که خلاصه براش هست محقق بشود. یعنی این فرصت خواستن خوب نیست، ما از خدا فرصت نخواسته باشیم، مغفرت بخواییم. گفت انظرنی الی یوم الجزا، چرا؟ ببینید شیطان گفت من فرصت بدید تا روز جزا. گفت انظرنی الی یوم الجزا، کاش کی گفتی که تو یا ربنا، نگید خدای فرصت بده، نگیم یا ستار، بگیم یا غفار. و آیات دارد که فکر نکنید این فرصت هایی که میدیم خیره، گناه افزون میکنید با این فرصت ها. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. خب یه فرصت بهش دادیم تا که بعضی میگن تا قیامت، بعضی میگن وقتی امام زمان بیاد، اینجا شیطان از بین میرود، ولی باز نفس ها میماند. این نفس ها خودش هست، شیطان های انسانی، انس هستش. اون ابلیس میرود با جنیان دیگر که وسوسه میکنن هستن. مردن ابلیس به معنی نیست که دیگه گناه تمام میشود. در ماه رمضان ابلیس در بند است، شیاطین در بندند، چرا گناه میکنیم؟ اقتضائات درونی ما هم هست، نفس ما هم هست. خب ابلیس ساقط شد. ثم اسکن سبحانه آدم دارا ارغد فیا، خداوند جا داد، سکونت داد به آدم، منزلی را که همه چیز براش فراهم کرده بود. ارغدف یا عیشه او، لوازم زندگی و رفاه او را فراهم کرده بود. و آمن فیها محلته او، و جایگاهش در اون خانه در امان بود، جای بسیار خوبی. حالا از کنار آدم دارن یک خانه بهش داده بود، بهش نبود، بعضا در تفاصیل دارن و بهشت حساب و کتاب دارد. بهشت پس از عمل است، نه که قبل از عمل. آدم اصلا اول بیارن تو بهشت. در بهشت شیطان راه ندارد، ای که راه داشت. بهشت جای تکلیف نیست که شد، کسی که بهشت بره که بیرونش نمیگن، که بیرونش کردن که. لذای بهشتش متفاوته، اون جنتی که ما به نظرمون میاد نیستش. و حذره ابلیس به عداوته، خداوند حذر داد، احتیاط داد آدم را، گفت حذر کن از ابلیس و دشمنی او. فختر رهو، ولی ابلیس فریبش داد. فختر رهو عدوه، این دشمن انسان او را فریب داد. نفاستن از روی حسادت، نفاستن علیه حسادتی که بوداش، بدار المقام به مرافقت الابرار. گفت خلاصه اگر شما از این گیاه بخورید هم میمانید هم با ملائک خواهید بود. قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، این درخت بخورید درخت جاویدانی است و اقتداری که دیگر پوسیده نشود، ملکوتی میشی میمانید. فبا الیقین به شکه و لزیمت به بهنه، آدم یقینش را با شک فروخت. حرف های خدا یقینیست، حرف شیطان باور کردی؟ تو بودی در اون جایی که همه چیز فراهم بود و در امان بودی، وعده‌های بی خود در تو تأثیر گذاشت. و لزیمت به بهنه، تصمیمات جدی را با بی تصمیمی عوض کرد. انسان هایی که فریب شیطان نمی خورن و مصممند. رفتیم تو بحث فریب شیطان، رفتیم تو شک، رفتیم تو بی‌تصمیمی، تو ضعف. و استبدل بالجدل وجلا و بالاقترار ندما. خداوند عوض شادی ترس بهشون داد. این ابلیس عوض شادی ترس بشه، به حرف ابلیس بکنیم این میشه بعد. و با این فریبی که داد، غروری که داد، پشیمانی جایگزین کرد. به دنبال شیطان رفتن بی اراده بودن است، به شک و تردید افتادن است و پشیمانی و ترس. ثم بسط الله سبحانه الله فی توبته. خب این جریان را بگم قبل از این توضیحش. حضرت نوح وقتی که نفرین کرد و غرق شدند افراد، شیطان پیشش آمد گفت که کار بزرگی کردی جناب نوح، ما بخواستیم این نفر رو جهنمی کنیم، خیلی زحمت داشت، هی توبه میکرد و هی بر میگشت، تو همه رو جهنمی کردی، حالا میخوام نصیحتت کنم. گفت نمیخوام حرف تو رو گوش کنم. خودم فرمود گوش کن ببین چه میگوید. گفت من بهت نصیحت میکنم، ایاکه بالحسد، حسودی نکنی یک وقت. اینی که من ابلیس شدم و خالد شدم به خاطر حسودی بود. و ولدی عمل بی ما و عمل، ایاکه بالحرس، حرس و تمام نداشته باشید. آدم دیدی چه سرش در آمد، به خاطر حرسش بود. ثم بسط الله سبحانه له فی توبته و لقاه کلمت رحمته. بعد خداوند در توبه او یک وسعتی قرار داد، یک میدان وسیعی که خلاصه قبول کند، گسترشی قرار داد، توبهش پذیرفت. و لقاه کلمت رحمته، به او آموخت که اون کلمات رحمت چیست، خب حالا این کلمات رحمت رو مختلف نقل میکنن، ولی میشه همش هم جمع کرد، که میشه جمعش هم کرد که یکی میگه این تسبیحات اربعه بوده است، یکی اسماء خمسه بوده است، یکی حج رفتن بوده است، ولی همش بوده است. جریان این است، ملائک دست آدم رو گرفتن، گفتن خب باید بری بیرون از بهشت. بعد گفت اللهم بحق محمد و علی و الحسن و الحسین توب علی، خدای بحق محمد علی و حسن و حسین سلام الله علیهم توبه ما قبول کن. فاوه الله و علی، خداوند وحی کرد که نباید برو زمین، برو زمین. رفت اونجا، حال چه کنم؟ فرمود باید کعبه بسازی، دورش طواف کنی، بعد توبه تو قبول میکنم، که در خطبه قاصه این آمده است که خب کعبه ساخت و بعد راز کعبه هم باز همین تسبیح اربعه است. بعد از امام صادق میپرسن که چرا کعبه را کعبه میگن؟ میفرماید چون مکعب است. بعد میگه توضیح بدید. میفرماید چون در بالا، عالم بالا مواز... روی همین کعبه، کعبه دیگریش ملائک میگردند، اون مکعب است، لذا اینم مکعب است. میگن نه، چرا اون مکعب است؟ سوال اینو میپرسد، اگه اهلم بگو. حضرت فرمد به خاطر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. در هر صورت باید به زمین میامد، که برای میساخت، از کاری را میگفت، توسلاتی میکرد تا که توبهش قبول بشد. و وعده و المرد الى جنته، خدا وعده داد که بر میگردانمت به بهشت. اب ندارد تو چه بکنی، بهشتی بشی یا نشی. محبت و الادار الولیه، او رو به این خانه امتحان آوردهش و تناسل ذریه. اینجا که جای ازدیاد نسل هست، امتحان هم دیگه سختر میشه، این بچه ها خودش یک فتنه دیگر هستند. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ما تازه مسئولیت بچه هامون هم باید داشته باشیم از این کانال، تا ببینیم چطور موفق بشیم که برگردیم باز به اون بهش یا که بر نگردیم. خب این بحث امروز بود در رابطه با خلقت آدم و هبوط آدم. خب یک چند تا مطلبم بگیم. ابلیس جن بود از آتش، به خاطر عبادتش ملکوتی شده بود. انسان هم میتونه ملکوتی بشه، در نهج البلاغه این رو دارد که لکاد العفیف ان یکون ملکاً من الملائکه، عفیف هم میتونه جز ملائک بشود. اینی که مرسومه میگن که خب حالا جنی ها مثلا قب میدونن، جنی ها با بسم الله فرار میکنن، اینطوری نیستش. خاتمه خوب اینو رو بگیم، قرآن در سوره جن اولش دارد که قل اوهی ایلی ناس تمه نفرون در جن فقالو ناس همه اینا قرآن عجبا. جنی ها خودشون قرآن گوش کردن، گفتن عجب مطالب عجیب، پس گوش میکنن، چرا قرآن بگیم فرار کنن؟ بسم الله گفتن فرار ندارد در اونها. غیب هم نمیدونن. در سوره سبعه آیه 14 دارد، وقتی که مقدر شد سلیمان بمیرد، خب بر عصایش تکیه کرده بود، مرجانه عصا رو خورد افتاد. فلما خره تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ماله به تو فی العذاب المهین. معلوم شد جن اگر غیب میدانست میخواست در سختی کار، در سختی و ذلت نباشن، داشتن کار میکردن به سختی، میخواست بفهمن که حضرت سلیمان مرده است. چرا نمیفهمیدن؟ جن یه مقدار سرعت جابجایی خودشو دارد، جابجایی اجسامی دارد، ذهن خوانی دارد، اینقدر خیلی فکر بالایی داشته باشد، قدرتی داشته باشد، خیر و شر بداند، آینده بداند، اینطوری نیستش، موجود ضعیف است. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.